بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین العان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، از شب شهادت حضرت هادی سلسله بحثی رو پیرامون امامت مطرح کردم. عرض کردم از دیدگاه مسلمانان پیروان قدیر بحث معرفت امام لازم است. این نکته رو اضافه می کنم که این بحث بعد از اثبات ضرورت امامه. ما یه بحث عقلی باید مطرح کنیم که چرا نیاز به امام داریم. بعد از اون بحث نوبت این میرسد، چون به مناسبت داریم صحبت میکنیم، یعنی برای کسانی داریم بحث و مطرح میکنیم که ضرورت امام را پذیرفتن. اگر نپذیرفته بودن در شب شهادت موسی بن جعفر اجتماع نمیکردن، در شب رحلت حضرت زینب اجتماع نمیکردن، در شب عزای حضرت هادی اجتماع نمی کردن. این مال کسانی است که بحث امامت رو پذیرفتن. به همین دلیل است که ما در اثبات عرائضمون از قول معصوم استفاده می کنیم و به فرمایش اونها تمسک می کنیم، چون اونها رو پذیرفتیم که باید باشن. حالا که هستن کجا باید باشن؟ چه جایگاهی دارن؟ آیا وجود نازنین امام معصوم علیه السلام حتی با قبله حاجات ما، وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم قابل مقایسه است؟ عالمان دین که در جای خود، اون که اصلا راجبش صحبت نمی کنیم، 10 میلیارد مثل شیخ طوسی، شیخ انصاری، شیخ مفید، شیخ صدوق، سید مرتضی و این تیپ از عالمان ربانی که شیعه وامدار زحمات اونهاست، اونها که اصلا در مقام مقایسه نیستن. ما برای رسیدن به جایگاه اونها داریم صحبت میکنیم. بعد از اینکه وجودشون رو به عنوان یک اصل ضروری پذیرفتیم، لذا به قول امام تمسک میکنیم. پس بحث ما بحث پلکان دوم است و بحث های پلکان اول که آیا نیاز به امام داریم یا نه، اون بحث هاییست آکادمیک تعلیمی که ما بخشیش رو در روزهای پنجشنبه‌مون در بحث های خداشناسی مشغول هستیم و بعدش نوبت حالا موضوع بعدی، حالا ببینیم چه خواهد بود، ولی این تیپ از بحث‌های امامت اونجا مطرح میشه. خب، عرض کردیم معرفت امام، این که امام در چه جایگاهی هست لازمه. این معرفت باید ما را به یک شناخت تفصیلی برساند. شناخت تفصیلی ما یا به حسب اسم است یا به حسب وصف است. اینها بحث‌های قدیمه. شناخت تفصیلی وصفی یعنی شناخت جایگاه امام، مقام امام، باطن امام، منزلت امام، که بهترین منبعی که این شناخت را به ما می‌دهد یکی زیارت قدیریه حضرت امیرالمؤمنین است و یکی هم زیارت جامعه کبیره. هر دو از وجود نازنین امام هادی علیه السلام که به ما تعلیم می‌دهد جایگاه امام کجاست. قطب نما رو باید دید، بقیه اشتباه می‌کنند. یکی از دلایلی که ما باید به شناخت تفصیلی امام برسیم این است که اصلاً معرفت الله، شناخت خدا که اوجب از همه واجبات است امکان پذیر نیست مگر به سبب شناخت امام معصوم. ما اگر بخواهیم خدا را هم بشناسیم باید اول امام معصوم علیه السلام را بشناسیم. کما این که وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین بیان نورانیشون همین مطلب را بیان میکند. خرج حسین ابن علی علی اصحابه فقال ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه، بندگان را خداوند علی اعلی خلق نگرد مگر اینکه به مقام شناخت حق برسند. فاذا عرفوه، اگر مردمان و بندگان خدا را شناختند عبدوه، او را پرستش میکنند. در حوزه اعتقاد به شناخت، در حوزه عمل به پرستش. اگر کسی میخواهد بنده خدا باشد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اول باید خدا را بشناسد. گام اول مستحکم برداشته شود، مقام عبودیت و بندگی هم درست برداشته می شود. فاذا عبدوه استغنوا به عبادته عن عبادت ما سوا، و اگر مردم به پرستش خدا پرداختن دیگر دچار شرک نخواهند شد و خود را از پرستش دیگران بی نیاز می دانند. این حرف به حسب ظاهر یه حرف خیلی مبهمی است، اما به حسب واقع این است که اگر ما به جایی برسیم که خدا را رزاق بدانیم دیگر برای رسیدن به حق کسی را ملاحظه بله نمی کنیم. میبینم در فلان اداره دارن علنن و عملن خلاف شرع انجام میدن، مطمئن میگم اگر حرف بزنم منو چیکار میکنن؟ اخراج میکنن. اخراج بکنن یعنی روزی تعطیل، روزی تعطیل یعنی که من خدا را رزاق نمیدانم، پس من سکوت میکنم تا هر چه خواست اتفاق بیفته، یعنی که من هنوز خدا رو درست نشناختم. یعنی من هنوز خدا رو درست نشناختم. محل کار شما بستر روزی شماست، نه اصل روزی شما. خداوندی که رزاق است محل روزی رو اونجا قرار داده. مادامی که خدا زنده است روزی شما تعطیل. اگر یه روزی خدای نکرده از دار دنیا رفت حضرت حق، شما نگران روزیت باش. حالا تعدیل نیرو بکنن بکنن، دلار میشه 14,000 تومان بشه 14,000. حالا فردا نری بگه حاج آقا هرچی شد شد. این که بتوانن دلار رو کنترل بکنن، این که بتوانن تعدیل نیرو نکنن، این توانمندیه در مدیریته. که خب بالاخره هر کسی که در هر دوره رئیس جمهور میشه باید قدرت و اقتدار رو داشته باشه که بتواند یه چیزایی رو کنترل بکنه. اما روزی دسته این که شما به دنبال صاحب کارت هستی و رئیست هستی و اینا، یعنی که هنو خدا رو درست نشد. توضیح این مطلب لازم بود. فقال له رجلون، یک کسی به ساحت مقدس حضرت شهدا عرض کرد یبن رسول الله بعبی انت و امی فما معرفت الله، این معرفت خدایی که فرمودی چجوری حاصل میشه؟ فقال معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته، شناخت هر مردمی در هر دوره امام معاصرشون است. اون امامی که چی هستش؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، واجب الاطاعه هست. نه هر پیشوایی، پیشوای آسمانی، پیشوای آسمانی میشه امامی که مد نظر امام حسین علیه السلام هست. امروز شناخت امام اس علیه السلام ما را به شناخت خدا میرسانه. این حرف اول. پس لزوم معرفت امام به دلیل این است که ما تنها راهی که ما به خدا میرسیم از طریق امام معصوم است. خب ما امام را به چه چیزی باید بشناسیم؟ امام را باید بدانیم که در بالاترین مرتبه از شرافت و منزلت است، جایی است که احدی با او برابر نیست، احدی با او برابر نیست. کما این که وجود نازنین حضرت هادی علیه السلام در جامعه کبیره بیان نورانیشون همین است. فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمین، و خداوند شما را رسانده است به شریفترین مقام ها، و اعلی منازل المقربین، به بالاترین منزلت مقربین. مقربین هر چند تا هستند، بالاترین شما هستید. شرفای امت هر چند نفر هستند، شما بالاترینشون هستید. و ارفع درجات المرسلین، بالاترین رتبه های انبیا سلام الله علیهم اجمعین. حیث لا یلحقه لاحق، مقام و منزلتی دارید که هیچ کس بهش نمیرسه. ولا یفوقه فائق، هیچ کس از اون بالاتر نمیره. ولا یسبقه سابق، قبل از شما هم کسی به اونجا نرسیده. ولا یطمع فی ادراکهی تامع، هیچ کس هم اگر منزلت درست حسابی داشته باشد طمع اون مقام رو نداره. نه کسی قبل از شما رسیده، نه کسی به اونجا خواهد رسید، و نه کسی در ذهنش هم توقع میکنه که من باید علی ابن ابی طالب باشیم، منم باید حسین ابن علی باشم. این معرفت باید حاصل بشود که هیچ کس هم توقع نمی کند. و چیز دیگری که در زیارت جامعه کبیره به بنده و شما یاد می دهند این است که این شناخت فطری است. فطریات انسان یک بخشش مذهبی است. اون بخش مذهبیش که مثلا فرض بفرمایید خداجویی است، خداپرستی است، حضرت هادی علیه السلام می فرماید اصل امامت هم قلبی و فطری است. حتی لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شهید ولا عالم ولا جاهل ولا دنی ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح لا جبار عنید ولا شیطان مرید ولا خلق فی ما بین ذلک شهید الا عرفهم. همه اینایی که نام بردم، عالم، مؤمن، شیطان، جبار، نبی، ملک، همه اینها رو خداوند بهشان آموخته است، یعنی در فطرتشون قرار داده است. چی؟ جلالت امرکم و عظم خطرکم، جلالت امر شما، عظمت موقعیت شما، و کبر شأنکم، بزرگی مقام شما، و تمام نورکم، نور کامل شما، و صدق مقاعدکم، موقعیت‌های راستین شما. موقعیت راستین امیرالمؤمنین می‌دانید چیست؟ امام صادق علیه السلام می‌فرماید در روز قیامت ما من نبی مرسل و ملک مقرب، هیچ پیغمبری نیست و هیچ ملکی نیست الا اینکه اونها محتاجون الی رسول الله و امیر المؤمنین. و صدق مقامکم، موقعیت راستین شما اینه که ابراهیم هم در قیامت محتاج شماست، یوسف و یونس هم در قیامت محتاج شما هستن. و ثبات مقامکم، استواری مقام شما، و شرف محلکم، شرافت و جایگاه شما، و منزلتکم عنده، منزلت شما نزد خداوند و کرامتکم علی و خاصتکم لدی و قرب منزلتکم من، همه این موارد رو خداوند علی اعلی در قلوب همه جن و ملک و انس از تمام اصنافشون، خوب باشن، بد باشن، عالم باشن، جاهل باشن، خداوند این معرفت رو به صورت فطری در همه اونها چکار کرده؟ قرار داده. منتها یاد میکنم از یک عزیزی، فطرت ما مثل قوطی کنسرو میمونه که درش وکیوم شده. اگه شما بخواید محتوای اون قوطی رو بخوری، باید در رو چیکار بکنی؟ باز کنی. فطرت در همه ما قرار داره. ما هممون خداشناس فطری هستیم، ما هممون امام شناس فطری هستیم، منتها در فطرتمون چی شده آقا؟ وکیوم شده. باید بازش کنیم. باید بلد باشیم عوامل رشد و شکوفایی فطرت. فطرت در نهاد هر انسان چجور شکوفا میشه؟ 10 عامل داره. موانع سرکوبی فطرت چیکار بکنیم که فطرت ما سرکوب نشه؟ 11 عامل داره. اینا رو باید بلد باشی. با بکارگیری اینها اون امر فطری در وجود ما غلیان پیدا میکنه. ما فطرتاً خداشناس میشیم، ما فطرتاً امام شناس میشیم. پس هم مقاماتی اهل بیت دارند که احدی به اونجا نرسیده و هم این مقامات خدا به طور فطری در جان ما چیکار کرده؟ قرار داده و ما رو به اونها آگاه کرده. حالا یکی از اون کسانی که این مقام و برتری براش وجود دارد، نسبت به او وجود دارد، وجود نازنین جناب آدم علیه السلام. اولا بدانید در سلسله انبیا سلام الله علیهم اجمعین، وجود نازنین آدم علیه السلام مقام امامت دارد. در قرآن کریم برای برخی از انبیا سلام الله علیهم مقام امامت قائل شدند. یکی وجود نازنین حضرت آدم است، یکی وجود نازنین حضرت ابراهیم است، یکی وجود نازنین حضرت نوح است، یکی وجود نازنین حضرت یوسف است و آدم علیه السلام. دلیل بر اثبات امامتش چی اگر گفتی؟ اگر گفتی یعنی بحثای معرفتی رو خوب بلدی. حال برای که خیلی من مجلس معطل نکنم، این است که ما روایت داریم اگر امام در هر دوره این نبوده باشد، لساخت الارض به اهلها، لولل امام لساخت الارض به اهلها، اگر امام نباشد زمین فرو خواهد رفت. چون واسطه فیض امامه. در دوره حضرت آدم که اولین پیغمبر است، امام کیست؟ وجود نازنین خود حضرت آدمه. منزلتش بالاست. این که شما میشنوید خطایی رو به حضرت آدم نسبت میدهن، این خطا گناه نبوده، این خطا این بوده. به حضرت آدم گفتن آقا شما به این درخت نزدیک نشو، حالا ایشون نزدیک شد. به حضرت آدم گفتن از تو توقع نداشتیم، از تو بعید بود. همین جمله رو بهش گفتن، از تو توقع نداشتیم. ما توقع داشتیم با همه امکاناتی که به تو دادیم تو نمره 20 بیاری. خب تو نمره 1975 انتخاب کردی، از تو بعید بود. همین جمله رو که بهش گفتن 200 سال گریست. 200 سال. حالا من و تو که پر از گناه کبیره است، اصلا ککمونم نمیگه از اون که اصلا انگار نه انگاهی پرونده یه روزی بهش بخوان حسابرسی کنن. اگر شنیدی خطا، خطا از تو بعید بود، توقع نداشتیم از تو. وقت این آقا وقتی خلقتش اتفاق میفته، ان آدم لما اکرمه الله تعالی ذکره به سجاده له و به ادخال هل جنه، آدم رو خلق کرد، بعد به ملائک گفتش که خب به این سجده کنید. این هم که جاش در بهترین مناطق هست، بهشته، منتها این بهشت آخرتی نیست. فَإِذَا فِي نَفْسِهِ هَلْ خَلَقَ اللَّهُ بَشَرًا أَفْضَلَ مِنِّي. یهوده گفت بابا ما خیلی خبره، ما همه سجده دارن میکنن، ما رو آوردن گفت آب بهترین منطقه عالم مال تو، پس ما دیگه خیلی باید نفر اول باشیم دیگه. بعد سوال کرد هل خلق الله بشرن افضل منی، بهتر از من، برتر از من کسی رو به عنوان بشر خلق کردی؟ فعلم الله عز و جل ما وقع فی نفس. حضرت فهمید که یه خود، حضرت حق فهمید یه خود دوچار یک منزلتی شده، اون منزلت رو باید ما بهش واقع رو نشون بدیم. بله یک کسی رو خلق کردیم، ملک سجده میکنه، بهترین جا رو بهش بدیم، خب حق داره که یه خود غرور دوچار بشه. اما حضرت خواست، این حضرت حق خواستن که این نکته حل بشه. فناداه بهش فرمودن ارفع رأسک یا آدم، جناب آدم سرتو بلند کن. فنظر الی ساق عرشی، به عرش من نگاه کن. فرفع آدم رأسه، جناب آدم سرشو بلند کرد. فنظر الی ساق العرش فوجد علیه مکتوبا، نگاه کرد به عرش الهی، دید چند تا جمله نوشته شده. میدونید آدم اولین معلم خلقته، علم آدم الاسماء کلها، تمام اسرار آفرینش بهش دادن. یه همچی شخصیت بالاییه، مقام امامت، حالا ملائکه برش سجده کردن. آقا از ما بهترم داری؟ حضرت فهمید که بالا رو نگاه کن. فهمیدی چی شد یا نفهمیدی؟ بهش میگه بالا رو نگاه کن، یعنی همه این اتفاقاتی که برای تو افتاده توی یه رتبه پایین‌تره، بالا رو نگاه کن. وقتی نگاه کرد فوجد علیه مکتوبان، عرش الهی، در عرش الهی جملاتی رو دید، لا اله الا الله محمد رسول الله. علیون ابن ابی طالب امیر المؤمن و زوجته، و زوجته فاطمه سیدت نساء العالمین، و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این چهار جمله رو دید. فقال آدم علیه السلام یا رب من هؤلاء، خدایی اینا کیان؟ اون که رسول خداست، اون که امیر المؤمنین است، او که سیدت و نساء العالمین است، او که سیدت و سیدان شباب هست، اینا کیه؟ فقال عز و جل جناب آدم نگران نباش، من ذریتک، همه فرزندان تو هستن، ولی و هم خیرون میگه، ولی اونا بهتر از تو هست، بچهات هستن ولی بهتر از تو هست، و من جمیع خلقی، نه فقط تو، از همه مخلوقات من بهترن. و آقا جان بدان لولا هم ما خلقتوک ولا خلقت الجنت و النا ولا السماء ولا الارض، اگر اونا نبودن نه تو رو خلق میکردم، نه آسمان رو خلق میکردم، نه زمین رو خلق میکردم، نه بهشت و نه جهنم. اینا از تو بالاترن. این رو که من گفتم روایتش از ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلامه. همین مضمون در بین منابع روایی اهل سنت هم هست که وجود نازنین ذوات مقدس پنج تن از همگان برتر هستن. روایتش را ابو هریره، محل ابو هریره، یهودیه، تازه مسلمان شده در سه سال آخر عمر پیغمبر، ولی به اندازه 6-7 هزار حدیث ازش نقل کردن منابع اهل سنت، 6-7 هزار، سه سال آخر عمر پیغمبر. اون وقت از وجود نازنین امیر المومنین، امام حسن، امام حسین و فاطمه زهرا، چهار نفر امیر المومنین رو دست پیغمبر چشم باز کرد، پیغمبر رو دست امیر المومنین از دار دنیا رفت. یعنی 63 سال امیر در محضر پیغمبره. از مجموع این زوایای مقدسه 300 حدیث در کتاب‌های اهل سنت نقل شده. این نهایت بی‌انصافی است. حداقلش دیگه میتونیم بگیم حالا بخوام حفظ اتحاد بکنیم، ولی خب مثل فنر میمونه که در میره. ما هر چقدر هم میخوایم حفظ اتحاد بکنیم، اونا دوچار یک بی‌انصافی‌های شدید هستن. حالا این آقای ابوهریره یهودی، ولی خب مورد وثوق اون آیان و در منابع اهل سنت این در مسندک آمده. قال رسول الله، از پیغمبر نقل کرد: لما خلق الله تعالی آدم عب البشر و نفق فیه من روحهی، زمانی که خداوند حضرت آدم عب البشر رو خلق کرد و در او دمید، التفت آدم یمنت العرش فعضاف نور خمست و اشباه سجدن و رکعا، به یمین عرش الهی نگاه کرد، دید پنج نفر از نور، شبح از نور در حال سجده و رکوع عزت حق هستند. قال آدم هل خلقت احدا من طین قبلی؟ حضرت آدم سوال کرد قبل از من کسی رو از گل خلق کردی؟ من از گل خلق کردی؟ قبل از من کسی رو از گل خلق کردی؟ قال نه یا آدم، نه، من قبل از تو کسی رو از گل خلق نکردم، تو اولین مخلوق گلی من هستی. فمن ها اولا الخمسه الذین خمسه الاشباه الذین اراهم فی هیئتی و صورتی، خب این پنج شبهی که من به صورت مبهم دارم میبینم، در نور دارم میبینم، ولی شبیه منن، پا دارن، سر دارن، هیبتشون هیبت منه، خب اینا کیان؟ حضرت آدم رو از گل خلق کرد، ولی قبل از حضرت آدم حضرات پنجتن رو از نور خلق کرده. فعظم به نور خمست و اشباه. قال حضرت حق فرمود اینا رو میگی حالا، اینا رو میگی پنجتا، خمسات من ولدک، اینا پنج نفر فرزندان تو هستند، ولی جناب آدم بدون لولا هم ما خلقتو، اینا نبودن تو رو خلق میکردم. اینا ابو هریره داره میگه، در منابع اهل سنت هست، اون حدیث قبلی رو امام رضا فرمودن. حالا خمسات شققت لهم خمسات اسماء من اسمائی، اینها کسانی هستند که تجلی کامل پنج اسم از اسمهای من هستند. لولا هم ما خلقت الجنت و النار ولا العرش ولا الکرسی ولا السما ولا العرض ولا الملائکه ولا الانس ولا الجن، هیچ کدوم این مخلوقات رو خلق نمی کردم اگر این پنج تا نبودن. فانا المحمود و هذا محمد و انا العالی و هذا علی و انا الفاطر و هذه فاطمه و انا الاحسان و هذا الحسن و انا المحسن و هذا الحسین، من مظهر من اون اسامی رو دارم، اینها مظهر این اسامی من هستن. حسین مظهر محسن من، حسن مظهر احسان من، فاطمه مظهر فاطریت من، علی علی اعلا مظهر اعلا بودن من، و محمد رسول الله. مظهر محمود بودن من است. اینا مظهرن. بعد آلی تو به عزتی، آقای آدم عزتم قسم، به عزتم قسم. عزیز یعنی موجود شکست ناپذیر، یعنی من این که شکست ناپذیرم، به شکست ناپذیریم قسم. لا يعتيني احد بمثقال ذره من خردل من بغض احدهم الا ادخله النار ولا ابالي آدم. به عزتم قسم اگر کسی روز قیامت بیاد به اندازه سنگینی ذره بغض این خانواده رو داشته باشه، میفرستمش تو جهنم، به کسی هم پاسخگو نیستم. ها اولا صفتی به هم، منتخبین من اینها هستن. اونجیهم به هم اونجیهم، به واسطه موالات اونها من مردم رو نجات میدهم. و به هم اهلکهم، و به واسطه بغض این خانواده من افراد رو به هلاکت میکشانم. جناب آدم، فاذا کان لك الی حاجتون فبها اولا توسل، شما با من کار داشتی همینجوری نیا، به واسطه این پنج نفر بیا. و بعد در یک حدیث نسبتاً طولانی وجود ناظرین رسول گرامی، من همین تیکشو میگم و عرضم تمام. پس برتر از آدم است، آدم این که امام الانبیا است، نه ابو الانبیا فقط. حضرت رسول اکرم فرمودن ان الله تعالی خلق آدم، خداوند حضرت آدم رو خلق کرد. و اودعنا صلبه، و ما را در صلب او قرار داد. و امر الملائکه بالسجود له تعظیما لنا و اکراما، و امر کرد که ملائک در مقابل آدم سجده کنن، ولی به خاطر بزرگ داشت ما که در صلبش بودیم، ما که در صلبش بودیم. این تا اینجای بحث. باید بدانیم که این معرفت فطریست، باید بدانیم احدی در رتبه اینها نیستن. یکی از اونهایی که در رتبه اینها نیست انبیاء سلام الله علیهم اجمعین هستن، اونا در رتبه ایشان نیستن. تا ببینیم که خداوند بقیه بحث رو به کجا خواهد کشان. خب امشب شب شهادت یکی از برترین مخلوقات حضرت حق است، وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر. ایشان بازمانده و سلاله همون شخصیت هایی هستند که از آدم و من بعدهی علی وجه الارض برتر است، خود وجود نازنین موسی بن جعفر. وقت در بین انبیا سلام الله علیهم اجمعین معروف است به این لقب باب الحوائج، راه رسیدن به حاجت ها. این لقب رو هم امام صادق برای حضرت موسی بن جعفر گذاشتن، فرمودن هر کسی با خدا کار دارد از طریق پسرم موسی وارد شود. موسی. وقت این آقا را در زندان انداختن. نقل موثق از میزان زندان موسی بن جعفر 4 ساله. موسی بن جعفر 4 سال در زندان بود. اما زندانی که یوسف بود و 10 سال بود هرگز از خدا نخواست خلاص بشود. اما اون کسی که امامتش ولایتش یوسف ساز است، فرمود خلصنی من سجن هارون. چه کردن در این زندان با پسر فاطمه زهرا؟ همه خدا دیگه خلاصم کن، دیگه بس. فی قعر سجون، سجن امام سیاه چاله. من نمیخوام شرایط و ویژگی های زندان موسی بن جعفر رو بگم، شرایط سختیه. وقتی امام در جایی قرار دارد که میفرماید من روز و شب رو به علم امامت تشخیص میدم، وقتی جایی است که زندانبان سندیه شاهک یهودی است، هر از گاهی خدمت امام میرسد و اونجور که شنیده اید، اما روزه من اینها نیست، خدمتی به دستگاه خلیفه عباسی کرد، گفت هرچه میخواهد بهش بدین، هرچه میخواد بهش بدین. اینم اومد جلوی هارون گفت من یه درخواست دارم در مقابل خدمتی که من کردم، و خودت گفتی هرچی میخواییم بهش بدین، میدی؟ گفت آره. گفت میشه امام ما رو از زندان آزاد کنه؟ گفت موسی بن جعفر رو آزاد کنه. دستور آزادی موسی بن جعفر رو داد. حالا این هم خوشها آمده به مسلمونا، به شیعه های امام موسای کاظم، فردا اماممون رو آزاد بیکنن، لباسای نو بپوشیم، گل بیاریم، نقل بیاریم، شیرینی پخش کنیم، اماممون رو میخوان آزاد کنن. ایستادن در مقابل جسر بغداد، پل بغداد، دیدن چهار سیاه باربر یه تخت چوبی روی شونه شون گذاشتن، دارن یه آقایی رو میکشونن به صورت تشییع جنازه، آوردن در جسر بغداد قرار دادن، گفتن هازا امام الرفزه، این امام شما شیعه هاست. باریکالله زنای بغداد به مرداشون گفتن که مهریه هامونو حلال میکنیم، بذارید ما در تشییع این مرد غریب شرکت بکنیم. او نه زنش هست، نه بچه هاش هستن، نه دخترش، کی میخواد براش عزاداری کنه؟ مردا اجازه دادن، خودشونم اومدن، دست گل گرفتن، گلهای فراوان، بدن امام ما رو زیر خرواری از گل قرار دادن، کفن برای امام ما آوردن، کفن قیمتی. مگه کفن قیمتی گریه داره؟ مگه مدفون شدن زیر گلبر گریه داره؟ پس تو داری میگی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، این یک پسر از پسرای فاطمه زهرا، اما یک پسر دیگر از پسرای فاطمه زهرا، بدنش سه روز روی زمین، اما نه زیر خرواری از گل، بلکه سنگ ریزه ها، نیزه شکسته ها، اون هم که برداشتن اسم ها بر بدنش،